درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و آغاز میکنم جلسه 403 درس مثنوی رو، و در آغاز این جلسه غزل 323 از گزیده غزلیات شمس رو به انتخاب دکتر شفیع کدکنی میخوانم. ای به انکار سوی ما نگران، من نیم با تو دو دل چون دگران. سخن تلخ چه می اندیشی، ای تو سرمایه جمله شکران. با گل از تو گله ها می کردم، گفت من هم زویم جام دران. گفت نرگس که ز من پرسورا، که منم بنده صاحب نظران. که چمن جمله چمن سوختن، ذاتش او زکران تا بکران. مه و خورشید ز عشق رخ او، اندرین چرخ ز زیر و زبران. بحر در جوش از این آتش تیز، چرخ خم داده از این بار گران. کوه بسته است کمر خدمت را، که شماریش ز بسته کمران. بانگ ارواح به من می آید، که بگو حالت این بی سوران. با که گویم به جهان محرم کو، چه خبر گویم با بی خبران. ظاهر بحر بود جای خسان، باطن بحر مقام گوهران. ظاهر و باطن من خاک خسی، کو بر این بحر بود ره گذران. غزل بی سر و بی پایان بین، که ز پایان بردت تا به سران. غزل بسیار زیبا و پرمغزی بود. اولش که میگه ای به انکار سوی ما نگران، اینجا نگران به معنای نگاه کننده است، یعنی کسی که با نظر انکار داری در ما نگاه میکنی، با چشم انکار میبینی ما رو و قبول نداری، در تردید هستی. ای به انکار سوی ما نگران، من نیم با تو دو دل چون دگران. من برعکس تو اهل تردید نیستم، دو دل نیستم. دو دل اینجا به معنای مردده. در مثنوی نوبت قبل داستان حمزه رو شروع کردیم. در آمدن یا در آمدن حمزه رضی الله عنه در جنگ بی زره، مولانا قصه ای نقل میکنه که حمزه بدون زره در جنگ شرکت میکرده، میجنگیده. بعد مردم به او میگفتن که تو داری کار خطرناکی میکنی، بی احتیاطی میکنی. حمزه گفت که احتیاط مال جاییه که آدم خودش رو در خطر مرگ و نابودی بدونه. من وداع این جهان رو نابودی نمیدونم. من رفتن از این دنیا رو قدم نهادن در مغفرت خدا و ملحق شدن به بهشتی میدونم که گستره اون برابر با پهنای آسمان ها و زمینه. پس دیگه به من آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو یادآوری نکنید. این جواب حمزه بود به مردمی که او رو نصیحت میکردن. بعد مولانا یه بحثی رو مطرح میکنه که ترس از مرگ ترس از خوده. هر کی باطنش در چشمش وحشتناک باشه، مرگ در نظرش وحشتناکه، و برعکس هر کی باطنش نورانی باشه مرگم دوست داشتنیه. بعد یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنه و آن اینه که هر فعلی یه جزایی داره، هر خدمتی یه عطایی داره، ولی اون جزا و عطا از سنخ اون فعل و عمل نیست. اون دو بیتی که خوندیم در پایان جلسه قبل این بود: دان که نبود فعل هم رنگ جزا، هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا. این بیت بیت 3445 در طبع نیکلسون میگوید بدان که فعل و جزای فعل هم رنگ نیستند، یعنی همانند نیستند، و خدمت و پاداش خدمت هم از یک سنخ نیستند. مزدی که به کارگر داده میشه از جنس کار کارگر نیست. این مزد جوهر کار کارگر عرضه. این رو توضیح دادیم. در ادامه این مطلب میگه آن همه سختی و زور است و عرق، وین همه سیم است و زر است و طبق. در تفاوت ماهوی پاداش و عمل میگوید که عمل تلاش، سختی، زور، همون که گفتیم انرژی، سختی، زور، عرق ریختن، این کار کارگر از این جنسه. مزدی که بهش داده میشه سیم و زر، سکه است، و طبق یعنی بشقاب و سینی پر سکه بهش میدن. اون فرق داره با این. حالا اینا رو میگه، مقدمه این بحث هاست. میگه گر تو را آید ز جایی تهمتی، کرد مظلومت دعا در مهنتی. تو همی گویی که من آزادم، بر کسی من تهمتی ننهادم. تو گناهی کرده ای شکل دگر، دانه کشتی دانه کی ماند ببر. حالا اون مقدمه رو گفت که این نصیحت ها رو بکنه و این حقایق رو بیان بکنه. میگه یه وقتی اتفاق میفته که از یه جایی به تو یه تهمتی زده میشه، تعجب میکنی که چی شد که به من تهمت زدن. میگه علتش رو من بهت میگم. علتش اینه که یه مظلومی که یه مهنتی میکشه از دست تو، یه مهنتی میکشه، نفرینت کرده. اینجا دعا به معنای اینی که از خدا خواسته اون تو رو نفرین کرده. کرد مظلومت یعنی یه مظلومی تو رو در یه مهنتی که داشت اون نفرین کرده تو رو. بعد نتیجه نفرین اون مظلوم در حق تو این میشه که به تو یه تهمتی زده میشه. تو تعجب میکنی، تو همی گویی که من آزادم، تو میگی من آدم خوبیم. آزاده یعنی بیگناه، یعنی من بری از تهمتم، من آلوده نیستم. چطور شد که به من این تهمت رو زدن؟ بر کسی من تهمتی ننهادم. من به کسی تهمت نزدم که به من تهمت میزنن. چطور شده که به من تهمتی زدن؟ جواب مولانا اینه. میگه تو گناهی کرده ای شکل دگر، دانه کشتی دانه کی ماند ببر. میگه درسته که تو تهمت نزدی، حالا به تو تهمت زدن، تو یه گناه دیگه‌ای کردی، از یه جنس دیگه‌ای، یه شکل دیگری گناه کردی، اما نتیجه اون کاری که تو کردی این بوده که بازتاب اون، عکس العمل اون گناهی که کردی، این تهمتی است که به تو زدن. تعجب نکن، چون قرار نیست که جزای عمل از جنس خود عمل باشه. تو یه کار دیگه ای کردی، یه گناه دیگه ای کردی، واکنشش این بوده که به تو تهمت بزنن. اون گناهی که تو کردی مثل یه بذر بوده که کاشتی. این تهمتی که بهت زدن که جزای عمل توه مثل میوه اون بذره. انتظار نباید داشته باشی میوه بذر شکل خود بذر باشه. شما یه تخم هندوانه میکاری تو زمین، بعد یه هندوانه بزرگ این میوهش میشه. میگه دانه کی ماند به بر؟ هیچ این میوه شباهتی به اون دانه داره؟ نداره. اون کاری که تو کردی اون دانه بوده که کشتی، یک گناهی کردی، اون گناه یه بذر بوده که کاشتی. این تهمتی که بهت زدن میوه اون بذره. برو ببین چی کار کردی که یه همچین تهمتی بهت زده شده. حالا از احکام شرعی مثال میاره. خب ما میدونیم در قرآن، در شرع و شریعت، جزای زناکار چه زن چه مرد 100 ضربه تازیانه است. در آیه 2 سوره نور، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، البته با شرایطی. بله، ما الان نمیخوایم حکم شرعی رو بگیم، معنی این آیه رو میگیم. منتها فقها زنای محسنه، زنای غیر محسنه، اینا شرایط داره. حالا میگوید که او زنا کرد و جزا 100 چوب بود. یه کسی رفته زنا کرده، عقوبتش چیه؟ 100 تازیانه. حالا مولانا گفته چوب. گوید اون من کی زدم کس را به عود. حالا معنی داره بگه آقا چرا من میخواین چوب بزنین؟ من که کسی رو با چوب نزدم. عود یعنی چوب. میگه من به کسی تازیانه زدم که میخواین منو تازیانه بزنین؟ من که کاری نکردم که شما میخواین به من 100 تا تازیانه بزنید. نه جزای آن زنا بود این بلا، چوب کی ماند زنا را در خلا، مار کی ماند عصا را ای کلیم، درد کی ماند دوا را ای حکیم. میخواد بگه که تفاوت ها اینطوریه. میگه مگه 100 تازیانه، 100 تا چوب جزای زنا نیست؟ هست دیگه. حالا شما بگو کسی که رفته در خلوت زنا کرده، اون عمل او با این جزایی که بهش داده میشه شباهتی داره؟ اون رفته در خلوت یک گناهی کرده، حالا 100 تا تازیانه بهش میزنن، اینا سنخیتی با هم نداره؟ اون عمل با این جزای عمل. میگه مگه عصای موسی که تبدیل به مار شد، مار با عصا سنخیتی داشت؟ مار کی ماند عصا را ای کلیم. در واقع به حضرت موسی هم میگه باید بگیم که تو یه چوب دستت بود، یا این چوب مار شد. بالاخره نتیجه اما عصا بود، ولی مار کجا عصا کجا. یه کسی یه دردی داره، یه دوایی بهش میدن. درد با دوا چقدر فرق داره ای حکیم. میخواد بگه که درد و دوا، مار و عصا، چوب و زنا، اینا دلیل نداره که مثل هم باشه. تو به جای، حالا یه مثالی میزنه، میگه خیلی به نظرت عجیب نیاد این موسی عصاشو انداخت و اون عصا مار شد، یه چوبی تبدیل به یه موجود زنده شد. میگه زندگی خودت هم نگاه کنی میبینی که پدیده های شگفت‌آورتری در زندگی خودت هم هست. این که انسان از یه نطفه به وجود میاد، این حیرت آورتر از مار شدن عصای موسی است. تو به جای آن عصا آب منی چون بیفکندی شدان شخص سنی. مگه انسان برومند، سنی یعنی خیلی با شخصیت، این انسان از کجا پیدا میشه؟ از اون نطفه که پدید میاد. این چه فرقی داره با همون عصای موسی که انداخت و مار شد؟ ما رو به یه همچین واقعیتی توجه میده. میگه این انسان به این شخصیت، با این هوش، با این عقل، با این عواطف، با این احساسات، با این جان، با این روح، با این روان، این از کجا پیدا شده؟ پس خیلی چیزا یه چیزایی پیدا میشه که اصلا سنخیت با اون نداره. یار شد یا مار شد آن آب تو، زان عصا چون است این اعجاب تو. میگه اون نطفه تو گاهی خوب میشه، آدم خوبی میشه، گاهی آدم بدی میشه، انواع و اقسام شخصیت ها ازش پدید میاد، یه وقت یار میشه، یه وقت مار میشه، مثبت میشه، منفی میشه. پس وقتی که تو هم چیزی رو داری میبینی، خودت هم نتیجه یه همچین فرایندی هستی. حالا از این که عصای موسی مار شده باید به اعجاب در بیای یا انکار کنی یا تعجب بکنی. مار شد یا مار شد آن آب تو، زان عصا چون است این اعجاب تو. هیچ ماند آب آن فرزند را، هیچ ماند نیشکر مرقند را. میگه از اون آب فرزند درست میشه. فرزند به اون آب چه شباهتی داره؟ نیشکر رو شما میبینی یه چوب درازی سفتی، مثلا زمختی، بعد ازش قند گرفته میشه. هیچ شباهتی بین قند و نیشکر هست؟ چون سجودی با رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. حمد و تسبیحت نماند مرغ را، گرچه نطفه مرغ باد است و هوا. حالا این عدم همسانی فعل و جزای فعل رو که با این مثال ها بیان کرد، میره سراغ رابطه اعمال و افعال ما در این دنیا با نتایجش در آخرت. میگه تو در این دنیا سجده میکنی یا رکوع میری، این مثل یه بذریه که داری میکاری. چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، مرد یعنی انسان، یعنی انسان وقتی که یک عبادتی بکنه، سجده ای بکنه، رکوعی بکنه، نمازی بخونه، این مثل اینکه یه دانه ای رو داره میکاره. شد در آن عالم سجود او بهشت، در عالم آخرت این سجده او بهشت میشه، برای او باغ میشه. این رکوع و سجود مثل نهال هایی که انسان داره غرس میکنه و در آخرت باغ و بهشت میشه. اینا مبتنی بر احادیث. همین بیت اونطوری که فروزانفر در احادیث مثنوی آورده، اشاره به این حدیثه که اکثر من غراس الجنه. پیامبر فرمود که زیاد واسه بهشت درخت بکارید. قالو و ما غراس الجنه یا رسول الله، گفتن درختکاری بهشت دیگه چیه؟ چجوری ما واسه بهشت درختکاری کنیم؟ قال التسبیح و التحلیل، همین نیایش خدا، ستایش خدا، تسبیح و تحلیل خدا، لا اله الا الله گفتن به معنای واقعی، یگانگی خدا رو در نظر آوردن، این درختکاری بهشته. این معنا رو مولانا آورده، چون سجودی یا رکوعی مرد کشت، شد در آن عالم سجود او بهشت. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش رب الفلق. رب الفلق یعنی پروردگار سپیده دم، یعنی خدا. خدا رب الفلق، این حمد خدا رو که از دهان شما میاد بیرون، و پرواز میکنه از دهان شما به فضا سپرده میشه، چون که پرید از دهانش، یعنی دهان مرد، دهان انسان، دهان من و شما، چون که پرید از دهانت یا دهانش، فرق نمیکنه، حمد حق، وقتی ستایش خدا به زبان تو آمد، رب الفلق این ستایش رو مرغ بهشتی میکنه. این بازدمی که همراه با حمد خدا هست، این تبدیل به یک پرنده بهشتی میشه، چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش. کی؟ رب الفلق. حمد و تسبیحت نماند مرغ را، گرچه نطفه مرغ باد است و هوا. در مصرع اول میگه عزیزم، مرغ پرنده بهشتی چه نسبتی با ستایش تو داره؟ تو خدا رو ستایش کردی، بعد این مبدل شده در بهشت به یک پرنده. پرنده کجا؟ این بازدم و هوایی که همراه با ستایش خدا بوده، این کجا؟ بعد مولانا اینجا در ذهنش یک مطلبی خطور میکنه. یه عقیده‌ای داشتن قدما در طبیعیات به این صورت که نطفه پرندگان یا بعضی از پرندگان از راه هوا بسته میشه. عقیده درستی نیست البته، ولی در کتاب‌های به اصطلاح عجایب المخلوقات و عجایب الحیوان و نمیدونم کتابای مربوط به زیست شناسی و حیوان شناسی قدیم، جزء عقاید آمده که تولید مثل بعضی از پرندگان از راه هواس. یعنی نر، پرنده نر مثلا نفس خودش رو به پرنده ماده منتقل میکنه و اون نطفه‌دار میشه و تولید مثل میشه. یه همچین عقیده‌ای داشتن. مولانا اینجا که میگه که حمد و تسبیح که از دهان تو در میاد هیچ شباهتی به اون مرغ نداره، میگه حالا بگذاریم از این که مثلا میگن که نطفه مرغ همون باد و هواست. یعنی این مطلب انگار که تو ذهنش اومده که یه نسبتی هم گویی بین باد و هوا و مرغ هست. میگه حالا بله، گرچه گفتن که نطفه مرغ باد و هواست، ولی واقعا مرغ چه نسبتی به حمد و تسبیح تو داره پرنده؟ چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دستان طرف نخل و نبات. آب صبرت جوی آب خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست و ود. ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. این سببها آن اثرها را نماند، کس نداند چونش جای آن نشاند. اینجا مولانا باز رابطه بین افعال دنیوی ما رو با پاداش اخروی بیان میکنه. میگه وقتی اهل ایثار و زکات باشی، اهل دستگیری از نیازمندان باشی، ایثار یه مرحله بالاتر از انفاقه. انفاق اینه که خودت داشته باشی به دیگرانم بدی، ولی ایثار اینه که دیگران رو بر خودت ترجیح بدی. حالا اگه تو اهل ایثار باشی، اهل زکات باشی، اینجور چیزا از دستت بریزه، از دستت بروید، چون ز دستت رست ایثار و زکات، یعنی انگار این دست ما یه ریشه است که درخت ایثار و زکات رویده از این ریشه. میگه حالا میدونی این کار این دنیایی اون طرف، یعنی اون دنیا چی میشه؟ گشت این دست آن طرف نخل و نبات. یعنی اینها همه، این ایثار و زکات در اون دنیا تجسمش به صورت نخله، به صورت درخته، نخل و نبات، یعنی مبدل میشه به درخت پرثمر. آب صبرت جوی آب خلد شد. میگه تو توی این دنیا وقتی صبر بکنی، این صبر در اون دنیا به صورت یک نهر آبی در بهشت به تو برمیگرده. تو اینجا صبر بر سختی میکنی، گرفتاری هست، تحمل میکنی، این صبر تو در آخرت تبدیل میشه به جوی آب در بهشت. آب صبرت جوی آب خلد شد. جوی شیر خلد مهر توست و بود. مهرورزی میکنی به دیگران، مودت نشون میدی، محبت میکنی به بندگان خدا، نتیجه اون جوی شیریه که در بهشت نصیب اهل بهشت میشه و نصیب تو میشه. یه جوی دیگه هم هست در بهشت، جوی انگبین، یک جویی از عسل. اون نتیجه چیه؟ ذوق طاعت گشت جوی انگبین. اون بندگی که میکنی از سر ذوق و اشتیاق، نه از روی کسالت و خستگی و بیمیلی، عبادتی که با شوق میکنی، این در بهشت میشه جوی انگبین. این سرخوشی و مستی که در اطاعت خدا داری، مستی و شوق تو، این در بهشت چی میشه؟ جوی خمر میشه، جوی باده میشه، جوی شراب بهشتی میشه، شرابن طهورا. در بهشت 4 نهر هست، یکی از آب، یکی از شیر، یکی از عسل، یکی از باده، شراب، حالا شراب بهشتی. این آیه 15 سوره محمده. آیه رو میخونم. مولانا این آیه قرآن رو آورده توی این دو بیت. خداوند در آیه 15 این سوره میفرماید: مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن. این شد دوتا، یکی ماء یکی لبن. لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. ترجمهش رو من براتون میخونم. حکایت بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده این است که در آن جویهایی است از آبی که طعمش بر نگردد و جویهایی از شیر که مزه‌اش دگرگون نشود و جویهایی از شراب که نوشندگان را لذت دهد و جویهایی از عسل پالوده، عسل مصفا، و برایشان انواع میوه ها مهیاست همراه با آمرزشی از جانب پروردگارشان. آیا اینان همانند کسانی هستند که تا ابد در آتشند و آبی جوشان به آنها می نوشانند که اندرونشان را پاره پاره می سازد؟ این آیه مبنای این دو بیتی است که مولانا میگه که آب صبرت جوی آب خلد شد، جوی شیر خلد مهر توست و ود، ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر بین. این سببها آن اثرها را نماند، کس نداند چونش جای آن نشان. میگه این جوی آب و جوی شیر و جوی انگبین و جوی خمر اثر کارای توه، کارای تو سبب بوده، یعنی صبر و مهرورزی و ذوق طاعت و مستی و شوق در عبادت، اینا سببه. بعد اون جویهای چارگانه اثر، نتیجه است. بعد میگه ببین سبب چیه، اثر چیه. این سببها آن اثرها را نماند، یعنی مانند نیست، یعنی شباهتی میان این مقدمه و اون نتیجه نیست، شباهتی میان این فعل و جزای فعل نی. فعل و عمل تو سببه، اون پاداش‌های بهشتی اثره. این سبب‌ها آن اثرها را نماند، یعنی نمیماند، شبیه نیست، مانند نیست. کس نداند چونش جای آن نشان. هیچ کسی نمیتونه بگه که چرا اون باید جزای این باشه. اینجا من یک درنگی میکنم، یک اشاره‌ای میکنم راجع به دنیا و آخرت، متناسب با بحثی که مولانا مطرح کرده. یکی این که آخرت در واقع برگردان همین دنیاست، یعنی پاداش و کیفری که ما میبینیم نتیجه همون کاریست که کردیم. ما وقتی یک کاری میکنیم در این دنیا، چه کار خوب چه کار بد، همون موقع با همون عمل داریم پاداشش هم تولید میکنیم. این مثل این میمونه که یک کسی یک کاغذ کپیه بذاره زیر دستش، روش یه چیزی بنویسه رو صفحه اول. موقعی که رو صفحه اول داره یه عبارتی مینویسه، به دلیل این کاغذ کپیه که گذاشته زیرش، تو اون کاغذ زیری هم عیناً همزمان یه نقشی میفته. آخرت کپیه دنیاست، یعنی شما الان داری اینجا مینویسی، داری آخرت رو مینویسی. درسته که در دنیا متناسب با این دنیا عمل میکنی، ولی همین کار داری شأن آخرتیش رو ایجاد میکنی. درست مثل کسی که روی صفحه کاغذ مینویسه. حالا شما ممکنه روی کاغذ با جوهر قرمز بنویسی، ولی کپی چون آبیه به رنگ آبی میفته. یه جور دیگه ای ممکنه باشه، ولی همینه دیگه، دو کار نیست. اینطور نیستش که ما یه بار برای دنیا کار کنیم یه بار برای آخرت کار کنیم. کاری که میکنی این یه واقعیت دنیوی داره، یه جلوه دنیوی داره، یه جلوه اخروی، ولی یه عمله. این یک نکته. نکته دوم یه بحثی است تحت عنوان تجسم اعمال، و اون اینه که بسیاری از علمای اسلامی و حکما عرفا معتقدند که اصلاً پاداش و کیفر اخروی همون عمل دنیویه که متناسب با عالم آخرت مجسم میشه. یعنی این عمل در واقع در اون دنیا خود این عمله که عذاب میشه یا پاداش میشه. خود این عمله که در این دنیا به لباس رفتار ماست، در اون دنیا همین عمل متناسب با نشئه آخرت، متناسب با هستی اخروی یک جلوه دیگری پیدا میکنه. خدا اسمش رو میذاره آتش، آتش جهنم. اما این آتش جهنم همون کاریست که تو اینجا کردی، خود این کاره که به تو برمیگرده، منتها متناسب با اون دنیا. اینم یه بحث مفصلی است تحت عنوان تجسم اعمال که در قرآن آیات فراوانی هست که از اون آیات عده‌ای از مفسران، همه نه، عده‌ای از مفسران اینجور استفاده میکنن که اصلاً اون پاداش و کیفر اخروی عین همون اعمال ماست. این که خدا میگه و فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی هر کی بنزه یه ذره کار خوب بکنه اونو میبینه، کار بدم بکنه میبینه، یعنی همین کارو میبینه، همین کارو میبینه. یا مثلا در همین سوره در قرآن هست که لیورو اعمالهم، برای اینکه اعمالشون بهشون نشون داده بشه. خلاصه عمل گم نمیشه، عمل تو این دنیا یک ظاهر داره، در آخرت یه شکل دیگه داره، ولی همین عمله. این بحث رو میگن تجسم اعمال و در بین فلاسفه اسلامی ملا صدرا سعی کرده که بر پایه مبانی خودش اثبات بکنه و امکان تجسم اعمال رو تبیین بکنه. یک یعنی قهرمان استدلال بر تجسم اعمال ملا صدراست. حکمای بعد از او هم این نظر رو خیلی ها پذیرفتن. اینجا این حرفای مولانا که دست ایثار و زکات، اگه از دست ایثار و زکات رشد کنه اینا درخت میشه در اون دنیا، این همون بحث تجسم اعماله.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد ادامه میده، میگه این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود. هر طرف خواهی روانش میکنی، آن صفت چون بود چنانش میکنی. میگه که تو این دنیا اراده کرده بودی، این سبب ها به فرمان تو بود، در اختیار تو بود. سبب ها یعنی چی؟ یعنی صبر و عبادت و مهرورزی و طاعت و شوق عبادت و اینا دیگه، که اینا سبب بود برای اون چهار جوی شیر و آب و انگبین و خمر. میگه چون این سبب ها در اختیار تو بود، اون چهار جوی بهشتی هم در اختیار توه. این سبب ها چون به فرمان تو بود، چهار جو هم مر تو را فرمان نمود. این چارجو هم از تو اطاعت میکنن اونجا، هر طرف خواهی روانش میکنی، یعنی تو صاحب اختیار این جویها هستی. حالا ما گفتیم که اینها رو باید به یه معنا تمثیل دونست، یعنی یه کسی ممکنه تخیل بکنه که یه باقی پر مثلا درخت و اینها و نهرهایی تو این باغ روونه، توش عسل داره میره، نمیدونم شراب داره حرکت میکنه، شیر داره میره و آب داره میره. بله، اینا یک حقایقی است در بهشت که خداوند برای اینکه ذهن ما رو توجه به اون مقامات و حقایق بده تمثیلی بیان میکنه. در قرآن بارها گفته شده که ما مثل میزنیم، ولقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل. اگه کسی هم اینجوری همین مادی هم تصور کنه نمیگیم غلطه، ولی مطمئنن اونجا غیر اینجاست، اون عالم آخرت غیر این عالم دنیاست. اگه جوی شیری هم اونجا باشه از این جوی شیر این دنیایی نیست، اصلش هم از این دنیا نیست. اما یه چیزیه که همونقدر دوست داشتنیه که امروز تو این دنیا ما جوی اصل رو دوست داریم و بیشتر از این و بهتر از این. در واقع خدا هیچ جوری نمیتونه برای ما که چشم آخرت بین نداریم آخرت رو توصیف کنه، باید از همین دنیای ما مثال بزنه تا ما یه بویی از بهشت ببریم، و الا اونجا مقام خودش رو داره، جنس خودش رو داره، حقیقت خودش رو داره. بعد میگوید که حالا دوباره میخونم، این سبب ها چون به فرمان تو بود، چارجو هم مر تو را فرمان نمود، هر طرف خواهی روانش میکنی، آن صفت چون بود چنانش میکنی. میگه تو وصف یعنی خصوصیت این سبب ها این بود که به فرمان تو بود، در بهشت هم همونطوره، اون جوی ها هم آنچنانه. چون منی تو که در فرمان توست، نسل آن در امر تو آیند چوست، میدود بر امر تو فرزند تو، که منم جزوت که کردیش گرو. میگوید که نطفه تو که در اختیار توه نتیجهش این میشه که فرزندی هم که از این نطفه پدید میاد اونم فرمون بردار تو میشه، نسل آن یعنی نسل اون نطفه در امر تو آیند چوست، یعنی با چالاکی فرمون بردار میشه، میدود بر امر تو فرزند تو. چرا فرزند اطاعت از پدر میکنه؟ چون این اثر سببش اون نطفه بوده، اون نطفه در اختیار تو بوده، نتیجهش هم در اختیار تو میشه. فرزند میگه چی؟ که منم جزوت، من ادامه همون چیزی هستم که تو اون رو گرو نهادی در رحم، کردی گرو به ودیعت نهادی. آن صفت در امر تو بود این جهان، هم در امر توست آن جوها روان. نکته مهم اینه، میگه یک کاری تو این دنیا کردی که در اختیار تو بود، نتیجهش هم که اون چارجوی بهشتی باشه به امر تو در بهشت روان میشه، هر طرف که بخوای کشیده میشه. آن درختان مر تو را فرمان برند. درختای چی؟ درختایی که نتیجه ایثار و زکات بود، اون نخل و نباتی که اشاره کردیم، درختای بهشتی، اونا هم به فرمان تو هن. آن درختان مر تو را فرمان برند، کان درختان از صفاتت بابرند. این میوهی که این درختان دادن میدن، اینا نتیجه اون صفات تو در این دنیاست. یعنی یکیه، این همون مطلبی که عرض کردم، یه واقعیته، همینی که تو این دنیا هست اون دنیا به تو برمیگرده. چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا آن جزات. مطلب تازه‌ای نیست، ادامه مطلب قبله. میگه این کارهایی که اینجا میکنی چون به اراده توه، پاداشی هم که در اون دنیا هست، جزا و سزای اون دنیا، اونم به اراده توه، چون به امر توست اینجا این صفات، پس در امر توست آنجا آن جزا. حالا عکسش هم هست، چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. میگه حالا اگر به جای ایثار و زکات و دستگیری از بیچارگان شما زخم به مظلوم بزنی، از دست تو به جای اینکه درخت ایثار و زکات بروید، شجره خبیثه زخم بر مظلوم رویده بشه، نتیجهش چی میشه؟ یه درخت میشه در جهنم، میوهش زقومه. زقومم معلوم نیست چه زهر ماریه، ولی هرچی هست خیلی باید بد باشه و تلخ باشه. خدا نکنه که مجبور به چشیدنش بشیم در جهنم. و سه جا در قرآن از زقوم یاد شده، میگه یه درختی هم هستش که میوهش تلخه، بده، اون همون میوه اعمال ماست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. میگه بله، اینجا با در واقع ظلم، با خشم دل مردم آتش میزنی، این آتش میشه مایه آتش جهنم، یعنی فتیله روشنی میشه که آتش جهنم باش روشن میشه. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. مایه یعنی اون چیزی که سرمنشأ یه چیز دیگه بشه، ماده بشه، مایه همون ماده است. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. میگه این خشم تو، ظلم تو در این دنیا آدم سوز بود، جگر مردمو سوزوندی، دل مردمو سوزوندی، آتش زدی به زندگی مردم با ظلم. نتیجه چی شد؟ آنچه از ویزاد، یعنی آنچه مولود این ظلم تو هست، یعنی همون جزای اخروی، اونم آتش میشه، مرد افروزه. مرد اینجا یعنی انسان، یعنی اینجا ظلم کردی، منتظر باش تا این ظلم به صورت یه آتشی که انسان رو میسوزاند در قیامت به تو برگرده. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. مرد افروز یعنی آدم سوز، همون آدم سوزه. آتش تو قصد مردم میکند، نار که از ویزاد بر مردم زند. میگه آتش ظلم تو به جون مردم میفته، به جون انسانها میفته، اون وقت آتش جهنمی که نتیجه این ظلم توه، اونم به جان انسان میفته، یعنی دوباره اون انسان سوز میشه، این دفعه تو رو میسوزونه. یعنی خلاصه یه کاری کردی، عمل عکس العمل داره، عکس العملش همون عمله، یه توپی رو میزنی به دیوار، همون توپ برمیگرده میخوره تو صورت خوده، این عمل و عکس العمله. یه کاری کردی، این اون در آخرت برمیگرده به تو. ظاهر ظلم در این دنیا آتش نیست، ولی تجسم عمل آتش در قیامت. حالا این شعر معروف مولانا که جمع‌بندی همه این حرف هاست، آن سخنهای چمار و کجدمت، مار و کجدم گشت و میگیرد دمت. میگه بله، تو این دنیا حرفای تندوتیز میزنی، حرفای گزنده میزنی، حرفایی میزنی مثل مار، مثل عقرب، زهراگین حرف میزنی توی تلگرام، توی نمیدونم فضای مجازی، هر چی به دهنت میاد و به قلمت میاد به هر کی میگی. تهمت میزنی، نپرسیده، تحقیق نکرده، همه رو بدنام میکنی، شایع سازی میکنی، زهر پراکنده میکنی در اذهان، دل مردم رو میسوزونی، تهمت میزنی. چقدر ما از این کارا میکنیم؟ فکر میکنیم حالا چون برد فضای مجازی زیاده پس هر چی گفتیم گفتیم، خوشحال بشیم که مثلا 20,000 تا به قول خودشون لایک خورده و دلمون خوشه و هی سوار بر اسب تهمت میشیم، سخنهای ما رو کجدم زیاد میگیم، آن سخنهای تو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گشت و میگیرد دمت. اینا در این که میگن توی جهنم یه مارایی هست چنینی چنانی فلان، اینا همین حرفا و کارهای خود ماست، همین حرفای کارهای ما تو این دنیا اونجا میشه مارا عقرب و به جان ما میفته. این یک آموزه دینی مولانا هم با این شعر قشنگ بیان کرده، آن سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گشت و میگیرد دمت. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار، وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو، منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. اینجا اشاره میکنه به معطلی روز محشر. خب ما میدونیم یکی از احوالات روز قیامت انتظار طولانیه، بلا تکلیفی و خلاصه معطل بودن و اینا. بعد میگه اون انتظاری که اونجا میکشی مال این سر کار گذاشتن اولیای خداست. اولیای خدا رو تو این دنیا منتظر میذاری، هی دعوتت میکنن به راه حق، میگی باشه فردا، امرو نه فردا، باشه حالا ببینم چی میشه، اجابت نمیکنی. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. یعنی اون معطلی کشیدن و یلنگ پا به قول معروف تو قیامت 50,000 سال سرگردون موندن، نتیجه سرکار گذاشتن اولیای خداست که اجابت نمی کنی و دول می دی. این انتظار اون انتظار رو به بار میاره. وعده فردا و پس فردای تو، انتظار حشرت آمد وای تو. تو این دنیا هی میگی یکی ازت کمک میخواد، میگی که حالا ببینم چی میشه، حالا شاید فردا بیا حالا ببینم، فردا میاد میگی که پس فردا تشریف بیارین، وعده فردا و پس فردا میدی عملم نمی کنی. این منتظر گذاشتن بندگان خدا نتیجه چی میشه؟ انتظار حشرت آمد، یعنی این مبدل میشه به اون انتظار و معطلی تو در قیامت. وای تو، وای بر تو، منتظر مانی در آن روز دراز، در حساب و آفتاب جانگداز. کاسمان را منتظر می داشتی، تخم فردا ره روم می کاشتی. میگه بله، روز قیامت در اون روز دراز، در حساب یوم الحساب، در آفتاب جانگداز قیامت منتظر خواهیمون. چرا؟ چون خدا و حق و حقیقت رو که مولانا ازش به آسمان تعبیر میکنه، آسمان را منتظر میداشتی، آسمان را منتظر میداشتی، یعنی آسمانی ها رو، اولیاء خدا رو منتظر میداشتی، اجابت نمیکردی، پیروی نمیکردی، تخم فردا ره روم میکاشتی. هر چی بهت میگفتن میگفتی حالا امرو نه فردا ایشالله عمل میکنم. این کار تو بود، نتیجهش هم همون انتظار در قیامته. یه 10-12 بیت از این داستان میمونه که میگذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.